امریکا و استشوار جهانی است، اینطور مردم رو به خاک خون میکشه.
خیلی متشکرم آقای کریمیان، صحبتتون رو اینجا آغاز کردین، در ادامه کجا؟
انشالله همراه با دانش آموزان و همراه با همکاران فرهنگی انشالله در راهپیمایی در آسیزده یوان شرکت خواهیم.
خیلی متشکرم آقای کریمیان، از شما سپاسگزارم. من شما رو به خدا میسپارم، اما ما هم همراه میشیم و به اتفاق تیم وزارت آموزش و پرورش راهی میشیم به میدان فلسطین و اونجا با شما و همراهی شما خواهیم بود در این روز باشکوه. خیلی متشکرم،
سپاسگزارم، منم از شما ممنونم.
خب خیلی متشکرم از خانم علاقمند و همینطور ممنون از آقای دکتر کریمیان. بریم به خیابان طالقانی روبروی سفارت آمریکا، لانه جاسوسی و قطعنامه امروز رو به اتفاق بشنویم.
غرب آسیا شده است. اینک خونین ترین باری که محصور در توحش مدرن استکبار جهانی با قدرت سلاح ایمان و مقاومت، باید الله برآمده از آستین مقاومت حلاوت و شیرینی و پیروزی و ظفرمندی را با عملیات همه جانبه و ترکیبی طوفان الاقصا رقم زده و با تازیانه الهی ضربه غیر قابل ترمیم بر چهره سیاه و متعفن رژیم ضد انسانی و نجات پرست صهیونیستی وارد و ادراک ها و ذهنیت های آلوده و دکترین های زاینده رژیم جعلی را به هم ریخته است. ما شرکت کنندگان در تظاهرات سراسری یوم الله 13 آبان که روز تبلور خشم الهی و انقلابی ملت ایران علیه شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و ایادی استکبار جهانی است، با اعتماد به نصرت الهی و اعتقاد بر استکبار ستیزی عقلانی و ندای هیهات من از الله مواضع خود را با بانگ رسای الله اکبر خامنه ای رهبر به جهانیان اعلام می داریم. یک، ما شرکت کنندگان در این راه پیمایی ضمن تجدید میثاق با معمار گفتمان استکبار ستیزی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رمز مقاومت در برابر سلطه جهانی آمریکا و صهیونیسم را پیروی از فرامین رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی امام خامنه ای مد ظله العالی می دانیم. دو، ما ملت مسلمان و ظلم ستیز ایران سیاست های دوگانه حکام غربی و خانه پوشالی حقوق بشر و نمایندگان غربی در شورای مضحک امنیت را محکوم و خواستار آتش بس فوری در سرزمین های اشغالی بوده. اعلام می داریم بحران منطقه‌ای کنونی غرب آسیا حاصل سیاست های تبهکارانه آمریکای جنایتکار در تسلیح، تأمین مالی و تحریک دولت وحشی و تروریستی صهیونیست است. به آمریکا، انگلستان و فرانسه اعلام می‌کنیم که محور مقاومت محدود به غزه و فلسطین نیست و اگر بمباران و کشتار وحشیانه مردم مظلوم غزه متوقف نگردد هیچ سناریویی را دور از ذهن ندانید و آگاه باشید که هویت ما با هراس افکنی در جان اشغالگران گره خورده و سلاح‌های ما بیتاب و جمجمه‌های شما در تیرت ماست و بهای جان بیگناهان منافع و جان‌های شما خواهد بود. چهار، از تمامی کشورهای اسلامی و دولت‌های مستقل می‌خواهیم ضمن محکومیت جدی جنایات ضد بشری و نسل کشی مردم مظلوم غزه توسط رژیم نجات پرست صهیونیستی در مجامع بین المللی نسبت به قطع روابط سیاسی، همکاری های اقتصادی و صادرات نفت و گاز به وظیفه انسانی خود عمل نمایند. پنج، ضمن تقدیر از ملت‌های آزاده دنیا و مردم کشورهای اسلامی، خواسته ملت انقلابی ایران به خاطر حضور باشکوه، پرمعنا و الهام بخش در حمایت از مردم مظلوم غزه و مبارزان فلسطینی اعلام می‌کنیم تا پیروزی نهایی فلسطین در کنار این ملت مقاوم و قهرمان خواهیم ماند و از مواضع مقتدرانه و دیپلماسی فعال دولت محترم حمایت می نماییم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شورای هماهنگ تبلیغات اسلامی.
و اما شنبه 13 آبان سال 1357 ساعت 11 صبح بیش از 7000 دانش آموز و دانشجو و دیگر طبقات مردم در محوطه دانشگاه تهران گرد آمده و عده‌ای سرگرم تماشای نمایشگاه عکس بودند. گروهی هم به سخنرانی گوش می کردند که ناگهان یک کپسول گاز اشک‌آور در هوا چرخید و روی زمین دانشگاه فرود آمد.
عده‌ای سراسیمه به سوی در ورودی دانشگاه دویدند، ولی در همین موقع صدای تیراندازی بلند شد. سربازان از پشت میله‌های دانشگاه به سوی مردم شلیک کردند. هنوز فریادهای نترسید تیراندازی هوایی است بلند بود که دانشجویی به زمین غلتید. از این لحظه به بعد دانشگاه و خیابان‌های اطراف آن مبدل به صحنه جنگ و گریز شد.
دانشجویان و دانش آموزان قصد داشتند آن روز به سوی منزل مرحوم آیت الله طالقانی راه پیمایی کنند. درست هنگامی که عزم خروج از دانشگاه کردند با تیراندازی نیروها مواجه شدند و به دنبال آن دانشگاه صحنه برخوردهای خونین شد.
مجروحان توسط دانشجویان به بیمارستان منتقل شدند. در همان ساعات اولیه نیروهای ضربت وارد دانشگاه شدند و دانشجویان و دانش آموزان برای مقابله با این حمله آتش افروختند و به دنبال آن مأموران پس از چند متر پیشروی در دانشگاه آنجا را ترک کردند.
با شدت گرفتن تظاهرات، مأموران حکومت نظامی خیابان‌های اطراف دانشگاه و قسمتی از خیابان انقلاب را بستند و دانشجویان و دانش آموزان در خیابان‌های اطراف پراکنده شدند.
تظاهر کنندگان در چند نقطه با دادن شعار الله اکبر و لا اله الا الله خود را از حملات ددمنشانه مأموران نجات می‌دادند.
ساعت 2 بعد از ظهر مجدداً سربازان حکومت نظامی بر روی دانشجویان و دانش آموزان که داخل دانشگاه بودند تیراندازی کردند که در همان لحظات اول عده‌ای از دانشجویان و دانش آموزان به زمین افتادند و در خون خود غلتیدند.
دانشجویان و دانش آموزان با پلاکارت‌هایی که در آن شمار کشته شدگان دانشگاه را نوشته بودند با دادن شعار الله اکبر خمینی رهبر به راه پیمایی پرداختند. جنگ و گریز مأموران نظامی با دانشجویان و دانش آموزان تا پاسی از شب ادامه داشت.
امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی که به همین مناسبت از پاریس برای امت قهرمان ایران فرستادند فرمودند: عزیزان من، صبور باشید که پیروزی نهایی نزدیک است و خدا با صابران است. ایران امروز جایگاه آزادگان است. من از این راه دور چشم امید به شما دوختم. صدای آزادی خواهی و استقلال طلبی شما را به گوش جهانیان می رسانم.
از این رو روز 13 آبان به همین دلیل روز دانش آموز نامیده می شود. به همین مناسبت رهبر معظم انقلاب چهارشنبه هفته گذشته با دانش آموزان دیداری داشتند که همین حالا روایت این دیدار را می شنوید.
رهبر انقلاب به مناسبت 13 آبان با جمعی از دانش آموزان و دانشجویان دیداری داشتند در حسینیه امام خمینی.
بسیار جلسه پربرکت و پرشور و پرمعنایی است.
سیزده آبان ماه در جریان انقلاب اسلامی روز مهمیه، چون چند مناسبت مهم داره که از قضا و جالب این که هر سه مناسبت هم یک پای ثابت داره و اون کسی نیست جز آمریکا. اصلا شما هر جای تاریخ معاصر ایران رو نگاه کنید که شر و فتنه ای رخ داده، حتما سر این فتنه به آمریکا برمیگرده. اولین مناسبت 13 آبان برمیگرده به سال 1343 که امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه تبعید شد. دومی شهادت دانش آموزان در سال 57 در دانشگاه تهران بود و سومیش هم تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال 58. رهبر انقلاب به این سه رخداد اشاره کردند و تاریخچه ای از هر کدوم گفتند. به جوانها هم توصیه کردند که اونها هم از کنار رخدادهای این چنینی در انقلاب به سادگی نگذرند و این وقایع رو با تحلیل مرور کنند.
شما باید از اصل انقلاب اسلامی تحلیل داشته باشید. از قضیه دفاع مقدس، جنگ 8 ساله باید تحلیل داشته باشید. از قضایای گوناگونی که در دهه 60 اتفاق افتاد همینجور، از واگرایی هایی که در دهه 70 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید. از حوادث گوناگونی که در دهه 80 و 90 اتفاق افتاد باید تحلیل داشته باشید.
مرگ بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دوست،
خب هم این دیدار جاش بود و هم مناسبتش که 13 آبانه که یک بار این سوال رو مطرح کنیم که مشکل ما و آمریکا چیه؟ قطع روابط دیپلماتیک ایران و آمریکا تقریبا بعد از اشغال سفارت توسط دانشجویان پیرو خط امام رخ داد.
خب دوستان عزیز، سخنرانی جناب دکتر قالیباف شروع شده، به اتفاق این سخنرانی رو میشنویم.
دادی که در چند روز در تهران و شهرستانها بود، امروز روزی بود که دانش آموزان عزیز رو در خیابانها و در میدان انقلاب و دانشگاه تهران به خاک و خون کشیدن و ما باز در بعد از پیروزی انقلاب در 13 آبان 1358 تسخیر همین لانه جاسوسی رو داشتیم که امام فرمودن این مهمتر از انقلاب اول بود. چرا؟ اسناد و مدارک نشان میداد که اینها دنبال بودن مجدداً آمریکای جنایتکار همون اتفاقاتی رو که در 28 مرداد 1332 رقم زدن و باعث شکست دولت ملی شدند و کودتا کردند، این شیطنت رو مجدداً تکرار کنند. و توطئه‌های دیگر، جنگ، تجزیه طلبی، حمله به طبس برای همین مسائل مربوط به لانه جاسوسی، اینها همه نشان می‌دهد از خوی استکباری و ظلم آمریکا. اینکه حضرت امام می‌فرمایند آمریکا شیطان بزرگ هست و همه بدبختی‌های امروز در دنیا ریشه در خوی حیوان صفتی دولت مردان آمریکا داره، تاریخ گذشته تا به امروز نشان می‌دهد این رو و ثابت می کند. و امروز ویژگی انقلاب اسلامی و نهضت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از همون ابتدا روحیه مقاومت و مبارزه با ظلم در ذات انقلاب اسلامی بوده است. مقاومت مال امروز نیست، مقاومت از ابتداء نهضت مبتنی بر سنت‌های الهی و مبتنی بر منطق قرآن کریم و منطبق بر باورهای متکی بر اهل بیت اساس چارچوبه حرکت ملت ایران عزیز و همه امت اسلامی است و همه آزادی خواهان. این منطق یک منطق کاملا دینی و مبتنی بر سنت‌های الهی است، بوده و هست و همیشه هم آمریکا و اذناب او از جمله رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، همیشه هم به دنبال ظلم و ستم و جنایت در این کشور بودند. در قبل از انقلاب اسلامی هم این گونه بوده، ولی روحیه مبارزه در مقابل اینها اونطوره که باید و شاید نبوده. افتخار ما در نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی این هست که این مبانی مبارزه مبتنی بر سنت‌های الهی و حضور مردم شکل گرفته است. همیشه در تاریخ آمریکایی‌ها در هر شرایطی در مقابل امنیت ملی ما ایستادند، در مقابل منافع ملی ما ایستادند، در مقابل پیشرفت این کشور ایستادند، در مقابل استقلال ما ایستادند، کودتا کردند، جنایت کردند، جنگ به راه انداختند. این رو تاریخ شهادت میده و این شهادت میده که بر اساس این باورها ما این گونه مقابل اونها ایستادیم. اونها دنبال این هستند که ما را از قدرت بازدارندگی باز بدارد، ما را از قدرت پیشرفت در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی باز بدارند. این نکته را هم باید توجه داشته باشیم همه ما که ما هیچ منافاتی بین مبارزه بر مبانی سنت الهی با توجه به واقعیت‌ها رو در نظر بگیریم، منافع ملیمون رو در نظر بگیریم، هیچ منافاتی با هم نداره. بعضی اوقات بعضی کسا هستن که فکر میکنن اینها با هم در تعارضن. هرگز. مقاومت اهل هوشمندی است، مقاومت اهل متانته، مقاومت اهل تدبیره، مقاومت اهل شجاعته، مقاومت اهل حساب و کتابه و البته و صد البته که ایمان و باورش به من حیث لا یحتسبه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله. اینه، این باور ماست. حساب کتاب داریم، تدبیر داریم، شجاعت داریم، ولی امیدمون هم به من حیث لا یحتسبه، به خدایی که از اون جایی که در محاسبات من و شما نیست و در محاسبات دشمنان هم نیست پیروزی رو نصیب ما خواهد کرد. و از یک طرف دیگرم نگاه کنید، آیا امروز اینهایی که به طرفداری از فلسطین و غزه در دنیا به پا خواستن، به تعبیر خود غربی ها اونها ایدئولوژیشون مثل ماست با این نگاه؟ نه، اونها هم در مقابل ظلم ایستن، اونها هم هرکی خلاف انسانیت و اخلاق و عدالت حرکت بکنه می ایستن. بله، شکی در این نیست که حتما مقاومت هزینه دارد، ولی بدانیم که تسلیم شدن و کرنش کردن هم هزینه دارد و چه بسا بیشتر. هزینه مقاومت مثل یک سرمایه گذاری است، ولی هزینه تسلیم یعنی باج دادن، یعنی ربا گرفتن و ربا دادن. این هیچ نتیجه ای نداره، این همه چی رو از دست میده، شرافت رو، انسانیت رو، استقلال رو، آزادگی رو. انتهای مسیر سازش ورشکستگی و سرشکستگی است و انتهای مسیر مقاومت پیروزی و سربلندی و عزت است. نمونه روشن و مشخص اون رو ما امروز داریم به عینه میبینیم. لازم نیست برگردیم ده ها سال گذشته پشت سرمون رو نگاه کنیم. همین دو اتفاقی که در همین یک سال قبل اتفاق افتاد رو نگاه کنیم که اگر ما با این مبانی پیش بریم، آینده از آن ماست. این وعده خداست. در همین عملیات طوفان الاقصی یک نمونه عملی، و شما خواهید دید که یک نمونه نظری هم خواهد بود و بعد بر این موضوعات همه قدم خواهند زد. این عملیات و این حرکت یک نقطه عطفی بود، تاریخ رو جابجا کرد، مبانی تحریزی رو جابجا کرد. با صراحت عرض می کنم اینکه همه کسانی که مسائل راهبردی و استراتژی رو دارن دنبال میکنن، مسائل ژئوپلیتیکی رو دارن دنبال میکنن، همه حرف از یک نظم نوین جهانی میزنن. بدون شک من به شما عرض میکنم این حرکت طوفان الاقصی در فلسطین معادلات این نظم جهانی و عناصر و عوامل محاسباتی اون رو در سطح جهانی و منطقه‌ای جابجا کرد و هرگز رژیم صهیونیستی و آمریکا با هر اقدامی که انجام بدهن این به جای خودش بر نخواهد گشت. شما نگاه کنید، از آغاز جنگ جهانی اول که انگلیسی ها اون موقع تصمیم گرفتن که این حرکت رو و این جرثومه فساد و ناامنی رو در منطقه فلسطین پایه‌گذاری کنن. حرف از سال 1914 میلادی است. این مسیر طی شد تا سال 1948 که انگلیسی ها در شورای امنیت این رژیم صهیونیستی رو به رسمیت شناختن. و این شیطنت ها تا به امروز که 75 ساله شما میبینید که ادامه داره. چه حرف های اونها زدن؟ شما شاهدین و دیدید خود شما. اونها نشان دادن که یک ارتش مقتدر و جامع و کاملن. اونها در دکترین نظامیشون این رو نشون دادن که آنچنان بر اطلاعات سوارن که هر کسی در منطقه، نه در سرزمین فلسطین، نه در کشورهای همسایه، هر کجا همه چی رو کنترل میکنن، در کنترل اونهاست و ارتش شکست ناپذیره. اونها همیشه از حمایت خارجی برخوردار بودن. اونها حرفشون این بود که ما جنگ پیش دستانه انجام میدیم. اونها همیشه نبرد رو به خارج از سرزمین های اشغالی بردند و میبردند و اینگونه عمل میکردند. اونها همه حرفشون به امنیت داخلیشون بود، همه رو دعوت میکردند به اونجا. اونها به قدرت بازدارندگیشون افتخار میکردند. اونها به گنبد آهنینشون مینازیدند. اینها همه حرفها و نقاط قوتی بود که این رژیم صهیونیستی در طول 75 سال برای خودش ترسیم کرده بود. و شما دیدید که همه این قدرت پوشالی، سید ما دیشب گفت که دیگه من نیستم که میگم اینها یه خانه عنکبوتی هن. امروز همه دنیا فهمید که اینها یک خانه عنکبوتی هن. امروز چه کاری انجام میدن؟ با بمب‌های آنچنانی کودکان رو به شهادت میرسونن، زن و بچه ها رو به شهادت میرسونن، خانه ها رو تخریب میکنن. این قدرته؟ یه اوج پستیست، یه اوج حیوان صفتیست، یه اوج رذالته، این اوج درماندگی است. رژیم صهیونیستی بداند و آمریکای جنایتکار بداند که هر کار هم در غزه بکنن، هر اتفاقی بیفته، هرگز این نقطه عطفی که من گفتم در معادلات تغییر پیدا نخواهد کرد. این جمله کلیدی و حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری که فرمودن هرگز این شکست ترمیم پذیر نیست. و نتانیاهو بداند این مرد پلید و خبیث اولین قربانی این حادثه خواهد بود. این من و این شما در آینده نزدیک این رو خواهید دید که چگونه به بدبختی و ذلت بیفتد. و خواهش میکنم این نکته رو برادران و خواهران گرامی من با دقت توجه کنن. ما مقصر اصلی و همه این جنایت ها رو به طور روشن و مشخص آمریکای جنایتکار میدونیم و اون مسئول همه این جنایت هاست و همه به دستور اون، با حمایت اون، با پشتیبانی اون دست به چنین جنایت هایی می زنن. ما هرگز این حرف خبیثانه رئیس جمهور آمریکا رو در سفر اولش بعد از عملیات به تل‌آویو فراموش نکردیم که وقتی این دو شیطان هم رو در بغل گرفتند،